سلام، روز همهتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 11 پیش از ظهر با وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت دیگر با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های هفتهوار ما با شما خواهیم بود. قرار است رئیس جمهور کرزی به زودی از قطر دیدن کند. حکومت افغانستان میگوید باید زندانیان افغان از زندان‌های نیروهای بریتانیایی به حکومت این کشور سپرده شوند. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما. در نیمه دوم هم برنامه های در امتداد لحظه ها و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که سحر لیوال پیشکش میکند.
قرار است رئیس جمهور کرزی به قطر سفر کند. جرمنی میگوید از پروسه صلح افغانستان به رهبری افغانان حمایت میکند و پاکستان در اعتراض به حملات طیاره های بی پیلوت شارژ دافیر سفارت امریکا را فراخوانده است. سلام، این هم مشروع خبرها. رئیس جمهور کرزی به دوحه پایتخت قطر سفر می کند. ریاست جمهوری افغانستان می گوید که آقای کرزی در حاشیه یک کنفرانس بین المللی با مقام های قطری روی تلاش های صلح گفتگو می کند. ایمل فیضی، سخنگوی ریاست جمهوری، در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که این کنفرانس به میزبانی یک مسئله تحقیقاتی آمریکایی برگزار می گردد.
قرار است رئیس جمهور کشور همچنان با مقامات قطری به خصوص امیر قطر ملاقات داشته باشه و در ادامه به صحبت‌ها و مذاکرات که قبلا در جریان سفر گذشته رئیس جمهور کشور به قطر صورت گرفته، در ارتباط به مسائلی که قبلا مطرح شده بود، گسترش همکاری‌ها و روابط میان دو کشور، همچنان پروسه صلح افغانستان، ملاقات‌هایی داشته باشه و مذاکرات صورت بگیره.
ظرف یک سال گذشته این دومین بار است که رئیس جمهور کرزی به دوحه سفر می کند و با مقام های قطر روی تلاش های صلح این کشور گفتگو می کند. حکومت افغانستان می گوید زندانیان افغان که در زندان های نیروهای بریتانیایی در افغانستان بسر می برند باید تا دو هفته دیگر به حکومت این کشور سپرده شوند. ایمل فیضی، سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان، شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که نگهداری این زندانیان از سوی نیروهای بریتانیایی نقض حاکمیت ملی افغانستان است. به گفته رئیس جمهوری، مشاور امنیت ملی افغانستان دیروز یک بار دیگر از سفارت بریتانیا در کابل خواست تا تمام این زندانیان را تا 22 ماه جون به حکومت افغانستان تحویل بدهد. بر اساس گزارش ها، وزارت دفاع بریتانیا اخیراً اعلام کرد که حاضر از حدود 90 افغان را که در کمپ بسشن زندانی اند به حکومت افغانستان بسپارد. در گزارش ها آمده که وزیر دفاع بریتانیا این زندانیان را در قتل سربازان بریتانیایی و طرح‌ریزی حملات تروریستی دخیل دانسته است. وزیر خارجه جرمنی میگوید که کشورش از پروسه صلح افغانستان به رهبری افغانها حمایت میکند. گیدو ویستربیلی دیروز با رئیس جمهور کرزی در کابل در این مورد صحبت کرد. ایمل فیضی، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت وزیر خارجه جرمنی در ملاقات با رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد که دولت جرمنی به حمایت خود از پروسه صلح افغانستان به رهبری افغانها ادامه میدهد. با گفته آقای فیضی، وزیر خارجه جرمنی در این دیدار روی ادامه حضور آن کشور پس از سال 2014 میلادی در افغانستان هم تاکید کرده است. گیدو ویستربیلی دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که پس از سال 2014 میان 600 تا 800 سرباز جرمنی در افغانستان باقی خواهند ماند. جرمنی بیش از 4000 سرباز در افغانستان دارد. این هم چند خبر از منطقه و جهان. حکومت جدید پاکستان در اعتراض به یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی شارژ دافیر آن کشور در اسلام آباد را فراخوانده است. وزارت خارجه پاکستان گفته که اعتراض حکومت پاکستان به این خاطر دیروز با ریچارد هوگلند شریک ساخته شد. عزیز احمد چودری، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، گفت که این اقدام به دستور اداره جدید پاکستان صورت گرفت.
با در نظر داشت این حقیقت که این حمله طیاره بی پیلوت پس از ایجاد حکومت جدید صورت گرفته، اهمیت این اعتراض مشخص است. حقیقت معلوم می شود که صدر اعظم نواز شریف خودش در این مورد رهنمودهای داده و به سطح خیلی ها بلند فرستاده شده است.
مقام های استخبارات گفتند که در این حمله در این حمله طیاره بی پیلوت امریکایی حداقل 7 جنگجو کشته شدند. حمله نوقت روز جمعه در وزیرستان شمالی صورت گرفت. ایالات متحده امریکا می گوید که انتخابات رئیس جمهوری آینده ای ایران آزاد، منصفانه و قابل اعتبار نخواهد بود. ویندی شیرمن، معاون وزارت خارجه امریکا در امور سیاسی، در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت که نتیجه رایدهی مردم و اینکه این انتخابات برای آینده ای ایران چی معنی دارد روشن نیست.
فکر می کنم هیچ کس نمی داند که انتخابات ایران چگونه برگزار خواهد شد. این انتخابات با در نظر داشت معیارهای بین المللی آزاد، منصفانه و قابل اعتبار نیست.
این اظهارات در حال صورت می گیرد که کمتر از یک هفته به برگزاری انتخابات رئیس جمهوری در ایران باقی مانده است. 8 تن به عنوان نامزدان این انتخابات از سوی شورای تندرو نگهبان تایید شدند. حزب عدالت و توسعه ترکیه به رهبری صدر اعظم این کشور برگزاری انتخابات پیش از وقت در ترکیه را رد کرده است. حسین چلیک، معاون این حزب، دیروز شنبه گفت که انتخابات محلی و رئیس جمهوری مطابق پلان در سال آینده برگزار خواهند شد. به گفته چلیک، انتخابات عمومی در سال 2015 راه اندازی خواهد شد. برگزاری انتخابات پیش از وقت در ترکیه در حالی رد می شود که معترضان خواسته رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه مبنی بر پایان دادن به اعتراض ها را نادیده گرفتند. در نتیجه درگیری ها میان معترضان و پلیس تا حال 3 تن کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند. تظاهرات در اعتراض به طرح یک پروژه انکشافی در میدان تقسیم شهر استانبول آغاز شد. و کره شمالی و جنوبی پس از سالها روابط پرتنش جهت کاهش بحران‌ها با هم دیدار کردند. تا حالا در مورد این دیدار که امروز در منطقه پان منجوم در سرحد میان دو کشور برگزار شد، جزئیات داده نشده است. این ملاقات به هدف هموار کردن راه‌ها برای دیدار روز چهارشنبه وزرای هر دو کشور در سئول، پایتخت کره جنوبی، صورت گرفته است. پیونگ یانگ گفته که نخست دیدارها در سطح پایین برگزار شود. کره شمالی در ماه اپریل امسال 53,000 کارگرش را از پارک صنعتی کایسون که در سرحد شمالی این کشور واقع شده بیرون کرد. این تأسیسات از سوی هر دو کشور اداره می شد. به دنبال ترک کارگران کره شمالی، رقیب این کشور یعنی کره جنوبی هم در ماه می افرادش را از پارک صنعتی کایسون بیرون کرد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه برنامه جاوید نعیمی با شما خواهد بود.
با تشکر از لیوال و سپاس از همراهی شما تا این ساعت 11:08 با وقت کابل شد. در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. رئیس جمهور کرزی با زودی به دوحه پایتخت قطر سفر می کند. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می گوید
نمیشه که پیش از وقت بگوییم که با انجام این سفر رئیس جمهور قدم بزرگی در این راستا برداشته خواهد شد.
حکومت افغانستان میگوید باید زندانیان افغان از زندانهای نیروهای بریتانیایی به حکومت این کشور سپرده شوند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از چگونگی وضعیت حقوق بشری پس از سال 2014 در کشور نگرانی زیاد ندارد. در ادامه همین برنامه نگاهی به مطالب چاپ شده در روزنامه‌های امروز کابل و هم مرور به مطبوعات غربی درباره افغانستان داریم. از تحولات تازه در ترکیه هم با جزئیات خواهید شنید. در نیمه دوم برنامه‌های در امتداد لحظه‌ها و مربای مرش نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. رئیس جمهور کرزی با زودی به دوحه پایتخت قطر سفر می کند و در حاشیه یک کنفرانس بین المللی با مقام های قطر روی تلاش های صلح گفتگو خواهد کرد. ایمل فیضی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این کنفرانس بین المللی با میزبانی یک مؤسسه تحقیقاتی آمریکایی برگزار می شود. مصطفی بشارت از کابل گزارش می دهد.
ظرف یک سال گذشته این دومین بار است که رئیس جمهور کرزی به دوحه سفر می کند تا در ارتباط با تلاش های صلح با مقام های قطری صحبت نماید. هرچند هدف اساسی این سفر آقای کرزی اشتراک در یک کنفرانس بین المللی که با میزبانی یک مؤسسه امریکایی رو اندازی شده خوانده می شود، اما ریاست جمهوری میگوید آقای کرزای در این سفر با مقام های قطر روی چگونگی پیشبرد تلاش های صلح نیز گفتگو میکند. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی در مورد گفت:
در حاشیه سفر قرار است رئیس جمهور کشور همچنان با مقامات قطری به خصوص امیر قطر ملاقات داشته باشد و در ادامه به صحبت‌ها و مذاکرات قبلا در جریان سفر گذشته رئیس جمهور کشور به قطر صورت گرفته در ارتباط به مسائلی که قبلا مطرح شده بود، گسترش همکاری‌ها و روابط میان دو کشور همچنان پروسه صلح افغانستان، روی موارد قرار است با امیر قطر و دیگر مقامات قطری ملاقات‌های داشته باشه و مذاکرات صورت بگیره.
آقای فیضی در جواب به یک سوال رادیو آزادی در ارتباط به اینکه آیا آقای کرزای در جریان این سفر با نماینده‌های طالبان صحبت خواهد کرد، گفت که در قطر نمایندگان طالبان موجود است، اما هدف سفر رئیس جمهور کرزای اشتراک در کنفرانس می باشد. به اساس توافقات قبلی که میان مقام های افغان و قطر انجام شده است، قرار است در آینده یک دفتر برای طالبان در دوحه باز شود و از آن طریق گفتگوهای صلح انجام شود. این ابتکار برای نخستین بار از سوی امریکا مطرح شد که با مخالفت شدید آمد کرزای قرار گرفته بود. اما رئیس جمهور کرزای سال گذشته در دیدار با مقام های آمریکایی با گشایش این دفتر موافقه کرد و در سفر قبلیش به قطر روی امین مسئله با مقام های دوحه هم گفتگو کرد. از سوی دیگر ایمل فیضی میگوید که در جنگ افغانستان دست های خارجی دخیلند و با گفته وی نمیتوان به نتایج این سفر آقای کرزی بسیار امیدوار بود.
این موضوع به این سادگی نیست، یعنی طالبان من است یک گروه مستقل مطرح نیستند، بلکه افغانستان در ارتباط با پروسه صلح با کشورها با دولت ها مواجه است. پس نمیشه که پیش از وقت بگویم که با انجام این سفر رئیس جمهور یک قدم بزرگی در این راستا برداشته خواهد شد، اما میتونیم بگویم که این در جمع کوشش هایی که حکومت جمهوری اسلامی افغانستان انجام میده یک قدم دیگه خواهد بود که در این راستا برداشته خواهد شد.
سفر آقای کرزای به دوحه در حال انجام می شود که به تازگی حکومت این کشور از سیاست های امریکا در خصوص تلاش های صلح انتقاد کرده است. به اساس گزارش برخی از رسانه های ایالات متحده امریکا تلاش می کند تا دفتر طالبان در قطر را به عنوان یک دفتر سیاسی باز نماید که این مسئله با مخالفت حکومت افغانستان قرار گرفته است. پیش از این مقام های افغان گفتند دفتر طالبان در دوحه زمان باز می شود که طالبان مسلح حاضر به گفتگوهای صلح با حکومت این کشور گردند. تقاضایی که تاکنون از سوی طالبان پذیرفته نشده است و این گروه همواره بر خروج نیروهای بین المللی از افغانستان تاکید کردند.
ریاست جمهوری افغانستان به بریتانیا دو هفته مهلت داده تا زندانیان افغان را به حکومت افغانستان بسپارد. به گفته ریاست جمهوری در حال حاضر بیش از 80 زندانی افغان در زندان‌های نیروهای بریتانیایی در افغانستان زندانی‌اند. حکومت افغانستان این اقدام را نقض حاکمیت ملی افغانستان می‌داند. احمد جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
مشاور امنیت ملی افغانستان یک بار دیگر از سفارت بریتانیا در کابل خواست تا تمام زندانیان افغان را تا دو هفته دیگر به حکومت افغانستان تحویل بدهند. ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که دکتر رنگین دادفرسپنتا دیروز با مقامهای سفارت بریتانیا در کابل صحبت کرد. آقای فیضی بر رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور کرزی به دکتر اسپنتا دستور داده تا مسئله واگذاری زندانیان افغان از سوی نیروهای بریتانیایی به حکومت افغانستان را تعقیب کند. او گفت که در حال حاضر بیش از 80 افغان عقب میله های زندان های نیروهای بریتانیایی در افغانستان بسر می برند.
از یک مدت زمان میشه که شماری از شهروندان افغانستان خلاف قوانین نافذه کشور در زندان های مربوط به نیروهای کشور انگلستان در قلمرو افغانستان در توقیف هستند، که این کار یک عمل است که واضح نقص حاکمیت ملی افغانستان نشان می ده.
تا حال معلوم نیست که مقامهای سفارت بریتانیا در کابل در پاسخ به این خواست حکومت افغانستان چی گفتند. اما به اساس گزارش‌ها وزارت دفاع بریتانیا اخیراً اعلام کرد که حاضر است ده‌ها زندانی افغان را به حکومت افغانستان بسپارد. به گفته وزارت دفاع بریتانیا این افغانان در کمپ بسشن در ولایت هلمند زندانی هستند. در گزارش ها آمده که فیلیپ هامون وزیر دفاع بریتانیا این زندانیان را در قتل سربازان بریتانیایی و طرح‌ریزی حملات تروریستی دخیل دانسته است. بریتانیا نه تنها به بازداشت غیر قانونی افغانان متهم است، بلکه به اساس گزارش ها نیروهای بریتانیا بدون موافقت حکومت افغانستان حملات طیاره‌های بی پیلوت را نیز در خاک افغانستان اجرا کردند. حکومت افغانستان از بریتانیا خواسته تا در مورد این گزارش‌ها وضاحت بدهد. باز هم سخنگوی رئیس جمهور کرزی:
گزارشاتی وجود دارد که نیروهای بریتانیایی مستقر در افغانستان از حملات طیاره‌های بی پیلوت در افغانستان استفاده کردن. در ارتباط هم حکومت جمهوری اسلامی افغانستان از کشور بریتانیا می‌خواهد که در این باره به جانب حکومت جمهوری اسلامی افغانستان وضاحت بدن که آیا این عملات واقعا تا به حال صورت گرفته و در این باره هماهنگی وجود نداشته با جانب افغانی و این کار خلاف خواست افغانستان صورت گرفته.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که مخالف اجرای حملات طیاره‌های بی پیلوت در این کشور است. این مخالفت در حال ابراز می شود که بر اساس یک گزارش سازمان ملل متحد در سال گذشته هجری شمسی، حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در افغانستان دو برابر افزایش یافته بود.
از درخواست حکومت افغانستان از بریتانیا شنیدین. 11 و 16 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در روزنامه های امروز کابل. تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را فرخنده احمدی در کابل مرور کرده.
روزنامه های چاپ امروز کابل مطالب و تبصره هایشان را بیشتر به اظهارات روز گذشته رئیس جمهور کرزی در محفل تجلیل از روز جهانی محیط زیست اختصاص دادند. روزنامه مستقل ماندگار به نقل از رئیس جمهور نوشته: افغان ها نباید به رهبران سایر کشورها اهانت کنند و نباید بیرق کشورهای دیگر را آتش بزنند. خدمتگار روزنامه مستقل دیگر در سرمقاله‌اش نوشته: دولت افغانستان نتوانست در طول چند سال گذشته توازن میان روابط دوستانه با کشورهای همسایه را حفظ کند. روزنامه رانده شدن افغانها از خاک ایران، کشتن افغانها در سرحد از سوی نظامیان ایرانی، دیدار مقامات استخباراتی ایران با رهبران مخالفان مسلح دولت افغانستان و سابوتاژ پروژه‌های اقتصادی و انکشافی افغانستان را از جمله مشکلات عنوان می‌کند که ایران برای افغان‌ها به میان آورده است. به عقیده نویسنده، با وجود این همه، رئیس جمهور به عوض آن که از ایران بازخواست ملتش را بکند، مظاهره بر ضد ایران را به احترامی به رهبران آن کشور می‌پندارد. روزنامه غیر دولتی محور در سرمقاله‌اش از رئیس جمهور کرزی خواسته است که به سیاست‌های خود عمل کند و از حرکت‌های مدنی مانند سیاست‌های خودش انتظار نداشته باشد. نویسنده از رئیس جمهور پرسیده: آیا گاه دیده است که در ایران و پاکستان با افغان‌های مهاجر چه نوع برخورد صورت می‌گیرد؟ نویسنده باز هم پرسیده است که آیا گاه در ایران و پاکستان مردم در اعتراض به اعمال تخریبکارانه رهبرانشان مظاهره کردند؟ در پایان این مطلب نویسنده از رئیس جمهور خواسته تا روحیه و احساسات پاک مردم را منحرف نسازد. روزنامه غیر دولتی ملی باور در صفحه نخستش با عنوان درشت نوشته: ایران در عکس‌العمل با تظاهرات افغان‌ها در کابل برخی از مهاجران افغان را از کشورش رانده است. در سرمقاله این روزنامه آمده: این مسئله باید بررسی شود که چرا افغان‌ها به حد مجبور شدند که بیرق‌های کشورهای همسایه را آتش می‌زنند و به تصاویر رهبران آنها اهانت می‌کنند. نویسنده این مطلب از مردم خواسته توهین حرکت‌های صلح‌آمیز، خواسته‌ها، احساسات و عکس‌العمل‌شان را از راه‌های مشروع و قانونی بیان کنند، نه طوری که باز هم به زیان خودشان تمام شود. و در اخیر هم روزنامه دولتی هواد در سرمقاله‌اش نوشته: اگر رسانه‌ها و مردم افغانستان هنگام اعتراض و مظاهره از احتیاط کار بگیرند، احتمال آن وجود دارد که مردم و رسانه‌های سایر کشورها نیز با افغان‌ها هماهنگ شوند و نقش قدم‌های آنان را تعقیب کنند.
از رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید از چگونگی وضعیت بشری پس از سال 2014 نگرانی زیاد ندارد. سیما سمر بر رادیو آزادی گفت به این باور نیست که حکومت طالبانی دوباره در افغانستان حاکم شود. فرشته جلالزی با خانم سمر صحبت کرده است. اون خواست به رادیو آزادی چنین گفت:
ما باید بفهمیم که ما در سالهای یا در قرن گذشته نیستیم، ما در قرن 21 قرار داریم و مردم افغانستان تجربه نیروهای مختلف در افغانستان داره، از جمله مثلا طالبان. فکر نمی کنم که مردم افغانستان، زن و مرد افغانستان، دوباره او حالت او خشونت او محدود کردن آزادی ها را قبول بکنه. باز تغییراتی که در افغانستان آمده، نسل جوانی که داریم درس خواندن، رسانه ها چقدر رشد کرده، اینا کلش رشد تکنولوژی، اینا کلش چیزایی هست که به نفع مردم افغانستان است. و مسئله دیگه که من فکر نمی کنم که افغانستان با سقوط بکنه بعد از طالبان و حکومت طالبانی حاکم شود در افغانستان، وضعیت همسایه های افغانستان است. همسایه های افغانستان در وضعیتی که در سالهای 1990 بودند از نگاه اقتصادی و سیاسی و اجتماعی حال نیستند، خودشان به مشکلات بسیار جدی مواجه هستند که مانع از این میشه که اینا نیروهای مخالف دولت افغانستان تقویه کنن و افغانستان روان بکنن و پشتیبانی جامعه بین‌المللی از افغانستان ادامه پیدا میکنه. اینا چیزایی است که ما رو امیدواری میتم و ما تشویش بسیار زیاد نداریم. گذشته از روز احتمال من به مردم افغانستان است. من فکر میکنم مردم افغانستان نمیخواید که دوباره دوره بر بگردن.
شما که یک اداره هستین که از حقوق بشر در افغانستان حمایت میکنین، شما نتونستین که یک گزارش تانه که گزارش عدالت انتقالی بود با آسانی نشر کنین وقتی که نیروهای خارجی از افغانستان بیرون میشن، شما چطور باز هنوز هم میتونید که مطمئن باشین؟
من به خاطر از این مطمئن هستم که گزارشات را که ما نشر کردیم در هیچ دوره تاریخی افغانستان کس نتونست به این وضاحت گپ بزنه. این کار مطلق است که اگر بگوییم که ما گزارش خود نشر نتونستیم. شات ما هر روز نشر میشه و هر روز پر از انتقاد علیه کسایی که تخطی های حقوق بشر انجام میده. این سوال شما بیشتر همین موجودیت ما رو انکار میکنه، در حالی که اوتنیست ما موجودیت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در منطقه و در جهان تثبیت است.
دکتر صاحب، چقدر همین قانون منع خشونت علیه زنان در افغانستان تصویبش بدون تعدیل بر نظر شما مهم است؟
البته یکی از دستاوردهای همین دوره اخیر با حمایت جامعه بین المللی همین قانون منع خشونت علیه زنان است از طرف افغانستان. ما بیشتر به عنوان یک کسی که اعتقاد دارم به برابری انسان‌ها و اعتقاد دارم به کرامت انسانی برابر بین زن و مرد، طرفدار عزیزم که قانون خوبتر شوه، خرابتر به هیچ صورت نشوه، یعنی کم خور نشوه، ولی بعضی کمبودات را که داره باید اصلاح شوه و زمینه مساعد شوه که او قانون واقعا یک قانون جدی باشه. به دلیل از اینکه از نگاه منطقم که بگوین هیچ مردی در دنیا نیست که از خون مادر تغذیه نکرده باشه و ممکن است شیر مادر خود یک تعداد نخورده باشه، ولی خون مادر از خون مادر 100% ساخته شده و تغذیه شده. بنابراین کجای از این او انسان ها یا مردم احساس میکنن که اونا برتر است نسبت به زنها و آزادی های زنها رو باید محدود بسازه؟ یعنی او از مادر خود کرده بهتر هیچ کس نمیتونه باشه. به او خاطر توقع مایی است که امیدوار استم قانون بهبود بیافر نسبت به ای که او رو خواسته باشن محدود بسازن.
به نظر شما چرا به سطح بین المللی در مورد آینده وضعیت زنها در افغانستان تشویش ها روز به روز زیاد شده میره و مردم به خصوص با توجه به ای که نیروهای بین المللی از افغانستان در سال 2014 خارج میشن؟
من فکر میکنم که اونا واقعیت های داخل افغانستان نمیفهمن. به عنوان یک زنه که در تمام دوره منازعه در افغانستان دخیل بودیم و مبارزه کردیم، این وضعیت فعلی بسیار خوب است و این وضعیت سقوط هم نمیکنه، چون زنان افغانستان همقدر توانمند و با حوصله هستن که تمام شرایط بعد ما تونستیم وجود داشته باشیم، تونستیم که مقاومت بکنیم و به حیات خود ادامه دادیم. ما اندرم که وضعیت بسیار بهبود یافته نسبت به 12 سال قبل، از آینده هم تشویش بسیار جدی نداریم.
در افغانستان انتخابات مدنی است، خود شما برای ریاست جمهوری افغانستان مسکن برنامه دارین؟
خواهیم رول داشته باشیم در افغانستان، حتمی نیست که من آنم رئیس جمهور باشه، یعنی هر رول مثبت را که در کشور ما بازی کرده بتونیم در هر سطح که باشه مهم است بر ما و عنوان یک شهروند کشور. در رابطه با اینکه چقدر زمینه مساعد است که زنها خود کاندید بکنه، به نظر من هیچ گونه محدودیت نیست، ولی من فکر میکنم که توانمندی بر زن و مرد افغانستان شرط است برای کاندید شدن در انتخابات، نه صرفا به خاطر از اینکه برای یک زن خود کاندید کردن. این مسئله اگر محدود شد و میهد، به نظر من درست نیست. توانمندی کافی داشته باشیم و بتونیم واقعا از جنجالایی که در افغانستان است برای جنجالای افغانستان یک دیدگاه داشته باشیم، یک ویژن داشته باشیم. رهبر او کسی است که بتونه واقعا مدیریت بکنه افغانستان به طرف انکشاف ببره، نه به طرف عقب روی یا عقب گرایی.
سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از همراهیتون. تا این لحظات حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان. تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را مصطفی صدیقی مرور کرده است.
مجله دیلی بیست مقاله دارد در مورد کتابی که یک جوان افغان نوشته است. دیلی بیست در مورد قسمت از این کتاب که جبهه برج‌های نوگانه نام دارد نوشته که جنگ 12 ساله رهبری آمریکا در افغانستان چند ماه بعد پایان می‌یابد. نویسنده این کتاب قیس اکبر عمر است. در ادامه این مقاله آمده که این یک جنگ دیگر برای آمریکا خواهد بود که در آن برنده نشده است. اکبر عمر در بخش از این کتاب در مورد مخالفت‌ها و وحدت میان افغان‌ها نوشته است که افغان‌ها از چندین قرن به این سو در میان خود جنگیدند، اما دو چیز آنها را متحد می‌سازد: یکی عشق به اسلام و دیگر نفرت با دشمن. نویسنده در مورد حضور خارجی‌ها در افغانستان نوشته که بیش از 10 سال گذشت، اما افغان‌ها هنوز هم در مورد اراده آمریکاییان مطمئن نیستند. روزنامه بریتانیایی گاردین هم مقاله‌ای دارد در مورد افغانستان. گاردین نوشته که استفاده از طیاره‌های بی پیلوت توسط بریتانیا در افغانستان ممکن است قانون بین‌المللی را نقض کند. این مسئله در اسناد حقوقی جنجال برانگیز ذکر شده که برای فعالان صلح توضیح شده است. همزمان با انتشار این اسناد 6 معترض ضد استفاده از طیاره‌های بی پیلوت به محکمه ظاهر شدند. به نوشته گاردین در جمع این معترضان 2 واعظ هم شاملند. این افراد گفتند که برای جلوگیری از وقوع جرایم در افغانستان اعتراض کردند.
تظاهرات در میدان تقسیم شهر استانبول از چندین روز به این سوی ادامه دارد و گفته می شود اکثر تظاهر کننده ها سکولر ها هستند. هرچند هدف اصلی تظاهر کننده ها مخالفت با ساختن یک مرکز تجارتی در یکی از پارک های استانبول است، اما بعضی ها این تظاهرات را جنبش بر ضد حکومت اسلامگرایی صدر اعظم رجب طیب اردوغان می پندارند. خبرنگار رادیو آزادی به میدان تقسیم شهر استانبول رفته تا وضعیت را از نزدیک بررسی کند. فشرده چشم دید وی را در گزارش بشنیم که امید مرزبان تهیه کرده.
اینجا میدان تقسیم شهر استانبول است، جایی که مظاهرچیان بر ضد صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوغان مظاهره می کنند. آنها می گویند اردوغان به طور روزافزون مستبدتر می شود و تلاش دارد نظریات اسلامگرایانه خود را با وجود آوردن قوانین چون محدود ساختن خرید و فروش الکل بالای مردم ترکیه تحمیل کند. در میان این مظاهرچیان تعداد مسلمانان بنیادگرا خیلی کم است. یکی از این مسلمانان زینب اغبایر است که با افتخار چادر به سر کرده و همراه با شوهرش به میدان تقسیم آمده است. اغبایر 27 ساله عضو جنبش مسلمانان ضد نظام سرمایه‌داری است. حزب اسلامگرای عدالت و ترقی به رهبری رجب طیب اردوغان از پشتیبانی شمار زیاد مسلمانان بنیادگرا برخوردار است، اما مظاهرچیان میدان تقسیم اکثرا افراد سکولار هستند. در این حال اغبایر میگوید در صورتی که فشار اجتماعی وجود نداشته باشد، تعداد بیشتر مسلمانان مثل او به میدان تقسیم خواهند آمد. اغبایر میگوید اردوغان با استفاده از احساسات مسلمانان مذهبی مشکل را عمیق‌تر می‌سازد.
مثلا گروه جامعه به جانم باسته.
به طور مثال زمانی که او گفت اینجا مرکز تجارتی نه بلکه مسجد می‌سازم، معلوم است که می‌خواست احساسات مذهبی مردم را تحریک کند.
مسلمان کسری لونیا.
یکی از پاسخهای نخست اردوغان به مظاهرچیان میدان تقسیم این بود که از ساختن یک مرکز تجارتی خودداری کرده و به عوض آن یک مسجد و یک سالن نمایش‌های اپرا در محل بنا خواهد کرد. ایمن البیرق یک عضو دیگر جنبش مسلمانان ضد نظام سرمایه‌داری است، گروهی که اعضای آن را شاید بتوانیم مسلمانان مارکسیست بخوانیم. او میگوید همقطارانش باور دارند که زمین ملکیت خداوند است، یعنی به مردم تعلق دارد.
گروه ما باور دارد که زمین ملکیت خداوند است، یعنی به مردم تعلق دارد. ما اینجا آمده ایم تا به مردم بگوییم که واقعیت اینگونه است.
مجموعه از مسلمانان مذهبی که در میدان تقسیم به چشم می‌خورند از یک نیروی قابل ملاحظه سیاسی نمایندگی نمی‌کنند. آنها که خود را مسلمانان معتقد می خوانند باور دارند که تعداد پشتیبانانشان خیلی زیاد است، ولی به دلیل مشکلات اجتماعی به میدان تقسیم نیامدند. شکران دختر 24 ساله می گوید کسانی را می شناسد که با او موافقند، اما به دلیل محدودیت های اجتماعی در مظاهرات شرکت نکردند.
در داخل خانواده ها محدودیت های زیاد وجود دارند. دوستان زیاد دارم که مانند من فکر میکنند، اما اجازه ندارند که اینجا بیایند.
بارچین یاناچ سرمقاله نویس روزنامه حریت نیز باور دارد که شماری از مسلمانان مذهبی که از تظاهرات پشتیبانی میکنند، از ترس این که مبادا لباس مذهبیشان توجه ناخواسته را به این مظاهرات جلب کند، به میدان تقسیم نیامدند. در همین حال یاناچ باور دارد که تظاهرات میدان تقسیم را نمیتوان به برخورد میان مسلمانان مذهبی و سکولارها خلاصه کرد. مسئله این است که مظاهرتچیان دیدگاه بلند درباره ماهیت کشور، سیاست و دیگر چیزها